الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که ما روایاتی که مربوط به مسوقات کذب بود شاید بیش از 20 روایت در یه مدیریتی که انجام شد، مدیریت ربط محتوایی، به 7 گروه دستبندی کرد. احتمال می دادیم گروه 8 هم باشه که چنین احتمالی نشد دیگه، رفت تو همون 7 گروه. الان دوستان ما هستیم و این 7 گروه، میخوام روش کار رو توجه بفرمایید ها، چه کار بکنیم با این 7 گروه؟ فراموشم نکنید غیر از این 7 گروه روایات، خب ما یه سری هم قواعد و ضوابط عام داریم، فراموش نکنید عقلم داریم، چون تو صحنه بحث عقلم مطرحه. به هر حال دروغ حرامه، ضوابطم به ما میگه حرام حلال نمیشه مگر به عناوین ثانوی، مثل اکراه، اضطرار، تقیه، ضرر مثلا فاحش، حرج. خب اینا اقتضای ادله ثانوی، ضوابط ثانوی. عقلم که میگم داریم، عقل میدونید همیشه تو باب تزاحم پیداش میشه. عقل میگه اگر شما بین مثلا یک حرام و یک واجب گیر کردی، باید اهم و مهم کنی، اهم رو بگیری. مثال کلیشه‌ایش هم که دیگه میدونید همه علما میزنن، اگر نجات یک انسان مستلزم ورود غیر معزون به خانشه، داخل خانه آتش گرفته، آدم باید در رو بشکنه، پنجره رو بشکنه، خونه مردمه، حریم خصوصی مردمه، ولی خب نره طرف تو آتش میسوزه، باید بره. آتش نشانی وقتی میاد چیکار میکنه؟ اجازه میگیره از صاحب ملک، وارد میشه، میره دیگه. خب اینا عقلم این حرف اهم و مهم. حالا دوستان ما باید هم نگاهمون، یعنی تو درس امروز و فردا، یه نگاهمون به این 7 طایفه باشه، یه نگاهمونم به اقتضای قواعد و ضوابط عام و عقل باشه. حتی الامکانم دوستان اگر بتونیم ما این 7 طایفه رو همسو کنیم، همسو که چه عرض کنم، همسو که هست، همسان، اگر بتونیم همسان کنیم با اقتضای قواعد، با اقتضای ادراک عقل، خب خیلی راحت تر میشه. یعنی دیگه دوتا دستگاه نیست، قضیه هم تعبدی دیگه نمیشه، اینا آثارشه. ولی اگر نتونیم همسان بکنیم، یعنی بگیم اینا تفاوتایی دارن ولو همسو هستن، بالاخره هر دو طرف میخوان دروغ مجاز، دروغ حرام رو مجاز کنن، اما مثلا این طواف هفتگانه اوسع از نظر مضمون تا اقتضای قواعد، تا اقتضای عقل، خب طبیعتا مسئله یه قدری تعبدی میشه. بنابراین انتظاری که ما از شما داریم همراه من بیاد اینه که ببینیم آیا در مسئله تعبدی صورت گرفته یا تعبدی صورت نگرفته. این دو روز مدیریت ادله رو داریم، انشاءالله توجه میکنید پیش میریم. ببینید اول بریم سراغ اون 7 طایفه. ما 20 خورده روایت رو کردیمش 7 تا 7 طایفه، ولی من یه چیز میخوام به شما بگم. ببینید و اون اینه که ما این هفت طائفه رو در یک تصفیه و پالایش دوباره به نظرم میتونیم منحصر کنیم در دو گروه. اگر سیر بس یادتون باشه این تعطیلی ها بذاره حافظه برای شما، این هفت طایفه همش سند درستی نداشت، یا بعضن زیر مجموعه یه طایفه دیگه بود. اگر با این دوستان نگاه کنیم، هفت طایفه ما میشه دو طایفه. و این خیلی مهمه، اینقدر انسان جمع کنه. ببینید یادتون هست دیگه، هفت طایفه اگر بخوام سریع، مورد اول اونجایی که اگر ما دروغ نگیم ضرر میکنیم، ضرر جانی، ضرر مالی، یا خود دروغگو ضرر میکنه یا رفیقش، درسته؟ طایفه اول این بود. طایفه دوم برای اصلاح، سوم اصلاح ذات البین، چهارم نفع اخوان، پنجم کید در جنگ، ششم وعده به زوجه و عقل، هفتم هم تهمت که دروغ هست دیگه در واقع به بدعت گذار. ببینید حالا اون هفتمی شد بعدن، چون اصل شما شبهه داریم. ببینید اون چه که تمام این هفتا در واقع هست برمیگرده به دوتا، یکی بحث اضرار، اونم نه هر اضراری ها. اگر یادتون باشه امام میگفتن من متعدن، من لسن یا غیر لس، مثل کارگزار نظام جائر که میخواد مالیات بگیره. اصلا بعضی روایاتش مال همین مالیات بود دیگه، از ما طلب مالیات میکنن، ما مثلا یه قسم میخوریم که پس کنیم مال ما نیست دیگه، اون ضرر رو نمی کنیم. فرمودن اشکال نداره، پول زور به کسی ندی، در واقع این بود دیگه، نه اینکه جایی که حالا انسان مصرفش بجاست، مصرفش به حق، یه مالیاتیه، بدهکاره، باید بده، حکومت صالحه، مثلا اینا نبود. امام گفتن من لسن او غیره، تو این فضا بود. ببینید این رو ما یه طایفه است. طایفه دوم که به نظر ما اصالت داره اصلاح، که البته طایفه سوم که اصلاح ذات البین باشدم میره تحت همین عنوان دیگه. آقایون کید در جنگ و نفع اخوان و وعده به زوجه و زوجه، اینا همش میره تحت اصلاح. البته این نیاز به اثبات داره، طلبتون اشکال نداره، ما بررسی میکنیم. حالا مثل نفع اخوان که اصلا سند نداشت، نه فتوا داشتیم نه سند داشتیم. بعضی هاشم که به نظر ما برخلاف نظر برخی از اعازم فقه غیر قابل گذشته، مثل وعده کاذب به زوجه یا اهل، اونم برمیگرده میشه مصداق اصلاح. لذا معالن آنچه که اصالت داره دو عنوانه، یکی اضرار، یعنی در واقع دفع ضرر، اینجور بگیم نه اضرار، یکی دفع ضرر، یکی هم اصلاح. یادتون میاد ما اون روزی که این روایاتو میخوندیم میگفتیم یه دقت بکنید ببینید اینا خود این عناوین اصالت داره مستقلن، یا چون مجموعه یک عنوان دیگه است. مثلا وقتی امام یا پیامبر میفهمن وعده به زوج انسان بده ولو قصد وفا نداره اشکال نداره، پشتش میگفتن لیورزیه ها، برای اینکه راضیش بکنه، یا برای اینکه جلو اختلافی رو بگیره. خب این معلومه که استقلال نداره. ما انشاءالله در بحث جنگم خواهیم گفت همین مطلب رو، یا در بحث تهمت به تیک بدعت گذاشتن، البته ما که اصلا قبول نمی کنیم منظور از این تهمت باشه، ولی اگرم باشه باز اونم برمیگرده تحت مصلحت. یعنی طوائف روایات میاد در دو طایفه، در هفت طایفه، هفت طایفه میشه چی؟ دو طایفه. حالا گام بعدی دوستان اینه که ما ببینیم آیا اینا یه چیزی وسیع‌تر از آنچه که قواعد عام، ضوابط عام، ادله عام و عقل درک میکنه تو روایات ما هست. میدونید که اگر این باشه باید دلیلش خیلی محکم باشه. ما وقتی بخوام از یه چیز عام دست برداریم، توجه میکنید، از قواعد عام باید دلیل محکمی داشته باشیم. نمیتونیم مثلا با یه روایت ضعیفی که حالا شهرت هم پشتشه از اون قواعد عام خارج بشیم. ولی اگر نه، مفادش با قواعد عام همسان باشه، برابر باشه، خب دیگه خیلی هم نیاز به سند نداره. این خروج از قواعد عام به قدری محکمه آقایون که بعضی گفتن خبر واحد معتبرم فایده ای نداره. حتی امروزی ها کمتر میگن ها، ولی بزرگان و گذشتگان ما این حرفو میزدن، میگفتن خروج از قواعد و ضوابط عام خیلی دلیل محکم میخواد. مثلا با خبر واحد ما نمیتونیم این کارو بکنیم. امروز نه، امروز یه خبر واحد باشه میگیرن اگه ثقه باشه، اما گذشته ها مثل یونس ابن عبدالرحمن، فضل ابن شازان، جمیل ابن دراج، حسن ابن ابی عقیل، اینا اینجوری بوده که زیر بار خروج از قواعد عام و ادله عام نمی رفتن. من همیشه این ابن حسن ابن عقیله، نه ابی عقیل، درسته؟ بله؟ ابی نداره ظاهرا، داره؟ حسن ابن ابی عقیل یا آقای داره کتاب نحوی داره چه اون؟ ابن عقیل. خب بسیار خوب، پس درست گفتیم، حسن ابن ابی عقیل عمانی، به قول امضا از فقهای نواندیش در صدر فقها بوده و خیلی هم عقلگرا بوده، گاهی هم متهم شده به قیاس، با اینکه بنده خدا اینا اهل قیاس نبودن. توجه میکنید، اینا همین که گفتم چون از قواعد عام دست بر نمی داشتن، با روایات خاص از نظر رفتار، رفتارشون مثل آدم قیاسگرا میشه. قیاسگرا همین کارو میکنه، مثلا از یه نسی قانون عام در میاره و دیگه اگر روایات خاص باشه میذاره کنار، اون قاعده رو میگیره. از نظر شکل ظاهر قاعده گرایی با قیاسگرایی این میشه مثل هم. به همین خاطر اینا متهم به قیاس شدن، در حالی که اینا قیاسگرا نبودن، اینا قاعده گرا بودن و با خاطر یک روایت دو روایت از ادله عام دست بر نمی داشتن، متهم شدن به قیاسگرایی. به هر صورت ببینید، ما برای اینکه بفهمیم شارع مقدس آیا اینجا تعبدی داره یا نداره، باید مورد مورد بررسی کنیم. اولین مورد کجا بود که شارع استثناء کرد، گفت دروغ جایزه؟ اونجایی که انسان بخواد دفع ضرر مالی بکنه، درسته؟ دفع ضرر مالی بکنه. خب دیگه روایاتو مفصل خواندیم، جایی که انسان میخواد از دست عشار، به قول قدیمی ها، به قول امروز ها مأمور مالیات، از دست مأمور مالیات میخواد در بره، اگر یه دروغ بگه نباید خسارت بده، خسارتی که الکیست، اینو تأکید میکنم، در واقع یه حرکت تجاوزکارانه است. ببینید به نظر شما این مقدار که ادله میگه ضوابط عام هم میگه یا نمیگه؟ عقل میگه یا نمیگه؟ ببینید ضوابط ما چیه اینجا؟ ضوابط ما اینجا چیه؟ ضوابط ما اینجا چیه که اینه که دروغ حرامه، باید یه عنوانی عارض بشه که این دروغ حرام رو مجاز کنه. خب شارع وقتی میگه شما اگر ضرر مالی میکنی مجازی دروغ بگی، معلومه که معلومه به کشف انی، معلومه که مصلحت حفظ مال که به دست یک ظالم نیفته این رو اهمیت داده بر مفسده دروغ، نه اینکه دروغ رو بی مفسده میدونه. توجه کنید دروغ که بی مفسده نیست، به همین خاطر حرامه. اما وقتی به شما اجازه میده، اتفاقا روایاتش هم دیدید که معتبره، متعدد، طایفه اولمون طایفه محکمی بود، وقتی در چند روایت معتبر صحیح اجازه خلاف واقع گفتن رو میده، معلوم میشه که مصلحت حفظ مال، یا اصلا بگید مفسده این که آدم مالشو به یه دوز بده، به یه زورگو بده، از اون هم میتونیم بگیم مفسده در اختیار گذاشتن مال به دیگری، یا به این بر بگید مصلحت حفظ مال رو تقویت کرده. و میدونید دوستان شارع یکی از کانالهایی که میتونه اهم و مهم رو تعیین کنه کیه؟ شارع. ما در فقه و مصلحت گفتیم دیگه، اونجا مفصل آوردیم، یه دفعه خود شارع دخالت میکنه، اهم و مهم درست میکنه، یه دفعه عقل، وجدان. بعضی وقتا میدونی که اصلا لازم نیست شارع بگه، یعنی خود وجدان انسان، عقل انسان، وجدان که میگیم نه مقابل بی وجدانی، وجدان یعنی تو درون آدم میگیابد به علم حضوری. یه دفعه عقل و وجدان میگن اهم کدام هست، مهم کدام هست، لازم نیست شارع هم بگه، یه دفعه شارع میگه. این که آقایون میگن اگر طلب کار اومد شما نماز رو قطع کن، طلب رو بده، نماز رو دو دفعه بخون، این در واقع ببینی شارع فرموده. شاید اگر شارع نمی فرمود شاید ما درک نمی کردیم، می گفتیم خب یه دقیقه صبر کنیم نماز ما تمام شه بعد پولشو میدیم بره. از این که میگه نماز رو قطع کن، گویا میخواد بگه مصلحت دفع حقوق مردم از مفسده قطع نماز، حالا بنابراین که قطع نماز حرام باشه، از مفسده قطع نماز بیشتر. خب شارع تعیین کرده، خیلی جاها دوستان شارع تعیین میکنه که اگر تعیین نمیکرد ما متوجه نمیشدیم، اما خیلی جاها نه، خود انسان درک میکنه. مثلا اگر دارالامر بین این که گاهی خیلی مثال زدیم راننده مستقیم بره 20 یه نفر رو بکشه، یا بزنه چپ جاده 20 نفر رو بکشه، اینجا لازم نیست که شارع بیاد بگه که عقلم درک میکنه، وجدانم درک میکنه که یک نفر کشته بشه اولاس از این که 20 نفر کشته بشن. یا قتل و مثلا ارث، امام صادق در یه مرحله میرسن که زراره باید آبروش بره ولو برای چند روز که جانش حفظ بشه، چون دنبال زراره بودن دیگه، امام آبروی زراره رو میبرن، البته موقت، بعدم بر میگرده، ولی جانش حفظ میشه. خب این لازم نیست که شارع بگه. اینو دوستان تو ذهنتون باشه که تشخیص اهم از مهم گاهی به ید شارعه، گاهی به وجدان و عقله. حالا در اینجا میخوام ببینیم که کاری که شارع کرده فرموده شما مالتو از دزد، از کارگزار نظام جائر حفظ کن ولو به دروغ. خب این وقتی روایت داریم دیگه ما حرف نمیزنیم، معلوم میشه شارع این مصلحتو اهم دونسته از اون مفسده دروغ. ولی به نظر شما آیا عقل اینو میگه، قواعد عام اینو میگه یا نه؟ میدونی که قواعد عام میگه جایی که تقیه باشه، جایی که اضطرار باشه، جایی که حرج باشه، اما مثلا جایی که مال کمی باشه، انسان اگر دروغ بگه مثلا نباید 1000 تومان بده به کارگزار نظام، ولی اگر راست بگه باید 1000 تومان بده. خب روایت شامل میشه، آیا عقل و ضوابط هم اجازه میدن؟ اینجا دوستان ممکنه بگیم نه دیگه، اینجا از اون مواردی است که تصرف شارع اوسع از آنچه عقل میگه، آنچه قواعد و ضوابط عام میگه. ولی من دوستان اول اینو نوشتم، اگه برگه رو نمیدونم امروز دستتون رسیده یا قبلا داشتید، من عرض کردم که به نظر ما اینجا مفاد ادله چیزی غیر از همون درک عقل نیست، چیزی غیر از همون اقتضای قواعد عام نیست. چرا؟ خوب دقت کنید ببینید، شارع مقدس میدونید که تو بایسته های تقنین میگن اولا باید قانون شفاف باشه، روشن باشه، چیزی نباشه قابل انعطاف زیاد، یعنی تفسیرهای مختلف. از طرفی مصلحت تسهیل و تیسیر، اینم شما تو ذهنتون باشه. از اون طرفم این مثلا همین بحث مالیات هایی که کارگزاران نظام میگرفتن، چون روایت اونجا اومده، میگرفتن بعدم میبردن در خدمت، حالا یا بنی امیه بود یا بنی مروان بود یا بنی العباس. آیا واقعا اینجا خود عقل ما درک نمیکنه که انسان تا بیتونه مالیات به اینا نده و از چنگ اینا در بره؟ یا مثلا دوست، خب قدیم که جاده ها ناامن بود، مسیرها ناامن بود، افاد رهزنی بودن، خب انسان اگر بتونه فرض کنید یک کلکی بزنه که مالش رو حفظ کنه، فرض کنید طرف میگه هر چی داری خالی کن، حال اجازه بدید، میگه هر چی داری خالی کن، خب ایشان دست ما تو این جیبش تو اون جیبش، اما اصل پولش مثلا لای شکمش هست، مثلا تو کمرش بسته، خب اونو بروز نمیده، میگه دیگه هم ندارم همینه، خب این دروغ دیگه، بازم داره. یا یه جایی جاسازی کرده، خب حالا چه کم چه زیاد، خب اینجا عقل ما درک نمیکنه. خب بالاخره این دزد مستحق که نیست که به اون معنا که طلب شما داشته باشه، اینا بود دیگه مورد روایات. ولی ما گفتیم دروغ بگی که ضرر مالی نکنه مطلقا جایز است، ما اون حرف مرحوم آقای تبریزی یادتون باشه قبول کردیم، بعضی وقتا آدم اگر دروغ بگه تو تجارت ضرر میکنه، خب بکنه اون که مجاز نیست، مثلا فاکتور علکی درست کنه که ضرر نکنه، خب این که گفتیم جایز نیست. اصلا روایات هم این موارد نمیگه، روایت میگه ضرر من متعدن یتعدا، این عبارت برگر رو دقت کنید. خب اینجور جاها به نظر ما عقلم میگه حالا چه کم چه زیاد، چه 1000 تومن چه 20 میلیون 100 میلیون. ببینید من میخوام عرض بکنم، مورد اول که میگه برای پیشگیری از ضرر مالی خودت و دوستانت ناچار شدی دروغ بگی، اشکال نداره، این یه چیزی نیست که قواعد عام و ضوابط عام و عقلم درک نکنه، حتی اوسع از درک عقلم نیست. بله بعضی وقتا هست که عقل که دیگه راحت درک میکنه، مثل اونجایی که اگر مال از دست بده خب به حرج میفته، اونجا که عقلم میگه باید دروغ گفت، یعنی باید کلک زد، باید یه جوری حیله کرد از چنگ این ظالم در رفت. جایی هم که انسان به حرج نمیفته به نظر ما عقل درک میکنه، میگه مالتو حفظ کن، به دزد و راهزن و کارگزار نظام جائر چیزی نده. پس بنابراین این مورد اول دوستان از نظر ادله خاص تمامه، مثلا کاری که امروز ما کردیم، ببین من اصرار دارم اینو طبیعیش کنم، وقتی طبیعیش کنیم دیگه یک امر تعبدی نمیشه. مثلا ما یادتون باشه میگفتیم آیا واقعا این ادله اطلاق داره که حتی مثلا یه مال خیلی کمو بگیره؟ ما میخوایم عرض بکنیم بله، یعنی وقتی اقتضای درک عقلم همینه کمک میکنه به اطلاق این ادله. و خوشبختانه اینجا نظر ما میشه همون نظر مشهور. الان شما از مشهورم سوال کنید همین حرفو میزنن. مثلا یه نکته من تو پرانتز بگم، ببینید علمای ما معمولا تو اینجور موارد از لا ضرر هم استفاده میکنن. لا ضرر میگن در اسلام حکم ضرری نداریم. خب من اینجا راست بگم حکم ضرریه دیگه، بله راست بگم حکم ضرریه. خب ما حکم ضرری نداریم، ما از لا ضرر استفاده نمی کنیم. دوستان آشنا هستن، چون اصلا مفاد لا ضرر رو این نمی دونیم. ما نمیگیم لا ضرر یعنی حکم ضرری در اسلام نداریم. کی گفته ما در اسلام حکم ضرری نداریم؟ ما در اسلام حکم فاسد نداریم، حکم مفسده دار نداریم. ولی خیلی از احکام اسلام از نظر مادی ضرر داره، ضرر هم مقابل منفعت دیگه. لذا ببینید من اگه از لا ضرر استفاده نمی کنم چون نمیتونم استفاده کنم، و الا اگر کسی باشه ممکنه از اونم استفاده بکنه. بنابراین مورد اول تمام، استثناش هم درست، اطلاق هم داره. آقا شما چی فرمودید؟ ما بحثی که میکنیم خیلیش البته مال ایرانه، خیلیش مال جهان اسلامه، خیلیش مال جهان خب حالا اگر خب حالا دوستان دارم میگن اگر رفتید انگلیس چی؟ اگر رفتید انگلیس چی؟ حالا اجازه بدید بحث ما الان چون بحث اضرار بوده دیگه این طور بوده، معطل نشه.
در حالا ما تعدیات شخصی کار دولتی نداریم.
حالا بعضی وقتا به قول دوستمون تعدیات شخصی نصف، بل نه نصف، قریب به اتفاق این پرونده هایی که گاهی تو دادگاه ها هست پرونده هایی است که خلافه. چون ما این روایات دیروزم بریم تو همین طایفه اول، یادتون هست یا نه؟ گفتم اون مقدارش که مجازه میره تو طایفه اول و طایفه هشتم نمیشه. بسیار خوب.
ضوابطی رو که ما عنوان میگیم، عقل در بحث ضوابط، که ضوابط اگر مستمد از خوده.
البته من انگلیس رو گفتم این یادم نره، ما ضوابط اونا رو هم لازم الاتباع میدونیم، اوناییش که برگردد به حفظ نظام بشریشون، نظام نوعیشون. ولی شما تشریف بردید انگلستان میتونید مثلا قوانینشون رو زیر پا بذارید، اون قوانین مدنیشون رو باید اجرا کرد. مثلا کسی پول آب نده، پول برق نده، پول تلفن نده، کلک بزنه، دست ببرید تو کنتور مثلا، اینا رو ما اجازه جایز نمیدونیم. با اینکه به اصطلاح فقهی اینا حکومت جورن، به اصطلاح فقهی اینا حکومت جورن. حکومت جور نه یعنی حکومت زور، اصطلاح فقهیشو بلد باشید یعنی حکومتی که از طرف معصوم نیست، معزون از معصوم نیست، ولو سر تا پا عدل باشه. با اینکه به اصطلاح فقهی اینا حکومت جور به حساب میاد، یعنی غیر معزون، اما در عین حال قوانینشون اون مواردی که برای حفظ نظام هست و خلاف شرع نباشه، خلاف شریعت مطهر اسلام نباشه، مثل این قوانین مدنی اینا که خلاف شرع نیست که اونا دارن مام داریم و خیلیش هم ما از اونا گرفتیم تو این قوانین مدنی، اینا لزوم اتباع داره. من اینو خواستم بگم یه دفعه، اما این که بحث ما مورد نرشته باشه نه، اینجوری نیست. خواستم فقط جواب دوستمونو داده باشم. شما چی گفتین؟ اجازه بدید.
ما الان دو تا بحث امام کردیم، یکی ضوابط و یکی بحث عقل. ضوابطی که مستند از خود شریعت، مجموع همین روایت ها به علاوه اون روایت دیگه داره ضوابط به تشکیل میده. ما این روایت ها رو در استنباط ضوابط نذاشتیم کنار که یک ضابط عام درست کنیم. و در بحث عقل، در بحث عقل این که ما یک ضرر مالی الان نظام کمونیستی رو داشتیم، این اصلا بحث این تساوی در مال که خیلی جا واقعا ضرر مالی به شخص بود، ولی عقل اونها داشت. وقتی ما بحث از عقل میکنیم یعنی عقل جهانی دیگه، نه اینکه عقل.
ببینید حالا دو تا مطلب، اون مطلب اولتون که چی بود؟ مطلب اول دارم قواعد و ضوابط. نه ببینید، قواعد و ضوابط که میگیم همون فقط عناوین ثانوی، این قواعد و ضوابط از همین هفت طایفه در اومده، اصلا ربطی به این هفت طایفه نداره. پس نداره، تموم شد دیگه، پس اشکال دیگه وارد نیست. منظور از قواعد و ضوابط یعنی همون عناوین ثانوی. با ببینیم اینجا چه اختصار میکنه. عناوین ثانوی که میگه حرام رو مرتکب نشید مگر اضطرار، تقیه، اکراه تا آخر دیگه، اینه. پس این چیزی نگید همیناست، نه، قواعد و ضوابط اون میره یه طرف، این هفت طایفه هم میاد یه طرف. حالا با طایفه اولش الان داریم بررسی میکنیم، اینا داریم با این میسنجیم. این تو نیست که اونم جز اینا باشه، نه. اما راجع به بحث عقل که دیگه شما چرا کم لطفی میفرمایید، ما وقتی عقل میگیم منظورمون خرد جمعی انسانها نیست، تا چه رسد به خرد بعضی از انسانها. نظام سوسیالیسم کمونیست نفرمایید چون اقتصادش سوسیالیسمه. نظام سوسیالیسم یک به اصطلاح مال یه عده خاصیه، همون زمانش هم مخالف داشت، الانش هم داره. ما وقتی عقل میگیم، فقه عقل مینویسیم، یعنی اون گوهر قدسی عقل که هیچ شائبه آلودگی به اوهام و استحسان نداره. نشانش هم اینه که گزاره هاییست که تمام انسان ها در همه زمان ها بر اون توافق دارن. ولذا یه خطره که شما عقل رو به خرد جمعی انسان ها، یعنی در واقع مجموعه عقول، مجموعه تدابیر، علمان که میگن عقل از اسناد چهارگانه است، این عقل رو نمیگن، همون گوهر قدسی رو میگن. این لازم شد که فقه و عقل رو حتما تو این ارتباط ببینید. و اما
اینجا فهمید اطلاقی رو میتونیم بکنیم، اگر به اطلاقش هم تمثل کنیم و حتی ضرر کم رو هم ما جایز بدونیم. وقتی که از بابا عقل اومد اینجا رو برد رو فهمید شما که شاعر بوده که اینکه پول رو بدی به جاهل فسادش خیلی بیشتر از اینکه دروغ بگی. دروغ فساد داره ولی اون فسادش بیشتر. این وقتی شد عقل دیگه اطلاق نداره، در مورد باید بررسی بشه اگر واقعا فسادش.
نه ببینید، عقل میگه بنا شد عقل مؤلفه‌های مختلفی رو در نظر بگیره، آسانی بر مکلف و نوع افراد، یعنی دیگه نمیاد مورد مورد حساب بکنه. بعدم ببینید ضرر کم، مثلا مأمور مالیات که نمیاد از من یه خودکار بگیره، نمیاد مثلا یه کبریت بگیره، که اون میخواد بیاد اون نسبتی که حساب میکنه. اینجا نیست، اون دیوانه که نیست دنبال خودکار بگرده، ولی اصلا مورد پیدا نمی کنه. به نظر ما اطلاق داره. حالا اجازه بدید من رد بشم دیگه چون بحث شده، بریم سراغ استثنای دوم. میگم شما یه ببرید اون مثالای خیلی ریز و یه نخ کبریت و یه خودکار و اینا، حالا یه برگ کاغذ و اینا بگیم، نه ولی به هر حال نگیم ضرر رو نمی دستبندی کنیم. مثلا بگیم 1000 تومن، نه 100 هزار تومن، آره. شاعر مقدس گفته اصلا پولتو در اختیار ظالم قرار نده. ببینید خیلی حرفه، اینا نباید عادت بکنن. تا میشه باید حالا یه دفعه یقه آدم میگیرن به زور از تو جیب آدم در میارن تمام شد. اما اگر میتونی در بری، شما همه بدنتون لخت کرد از شما گرفت، فقط یه دونه 1000 تومن اون لای کمرتون بستی تو کمربندتون، اونو پیدا نکرد. حالا میگه دیگه نداری؟ تمام شد. میگه نه، 1000 تومن لای این کمربند دارم. 1000 تومن هم هست. میگه لازم نیست، اطلاق داره روایت. حرف من اینه. ببینید، بریم سراغ مورد دوم. مورد دوم چی آقایون؟ بحث اصلاح، که قهرن اصلاح ذات البینم جزءشه. تا فردا انشاءالله.